یه قدری این موازنه رو ممکنه دچار اختلال بکنه. چه پیشبینی برای پیشگیری از این وضعیت دارید؟
ببینید برای این داستان سازمان تغییرات در واقع یک بازنگری در قوانین خودش داشته که جریمه هایی رو در واقع اعمال خواهد کرد. اون جریمه ها چون بسیار بسیار زیاد شده در واقع بازدارنده خواهد شد. نقطه اصلی ما این استش که واقعی سازی قیمت ها خودش در واقع یک نوع نظارت مؤثر رو ایجاد خواهد کرد و مردم خودشون در واقع میتونن بهترین ناظر در فرایند اجرای این تر باشن، در کنار بازرسی که ما داریم، در کنار در واقع سامانه هایی که ما داریم، وزارت سمت داره و عملا قبلن هم اعلام شده توسط سازمان بازرسی که هیچ کس حق افزایش قیمت رو به غیر از قیمت های اعلام شده نداره و در واقع تعذیر انجام میشه در ارتباط با
آقای دکتر قربانی. در نهایت به نظر شما این در واقع رویکرد یا فرمول عرضه و تقاضا، شما برخلاف دنبال این موضوع هستید که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین بشه در بازار، فکر میکنید که این اتفاق خواهد افتاد و ما
من فکر میکنم از هفته ی آینده، اوایل هفته ی آینده این نظام عرضه و تقاضا، چون الان روند رو به افزایش رو داریم میبینیم
که آرام آرام شروع شده،
آره آرام آرام میره به سمت بالا، ولی معنیش این نیست که به سقف قیمت میرسه، چون ما اونجا سقف قیمت تعیین کردیم در یک نقطه تعادل خواهد بود به جهت هم عرضه هم به جهت تقاضا، که هم صیانت از حقوق مصرف کنندگان باشه هم صیانت از حقوق تولید کنندگان. این عرضه و تقاضا خودش در واقع این اتفاق رو رقم میخوره، ولی وزارت جهاد کشاورزی اگر اختلالی حالا موقتا ایجاد بشه خودش ورود پیدا میکنه، مازاد احتمالی وجود داشته باشه جمع‌آوری میکنه و اگر کمبودی هم وجود داشته باشه از ذخایری که داریم در واقع تزریق رو انجام میده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم.
منافع تولید کننده و مخصوصا منافع مصرف کننده حفاظت،
بنابراین کاملا طرح در دست شما هست و اشراف کاملدارید، درسته؟
کاملا مدیریت شده هستش، هم چون به جهت اینکه تمام اتحادیات، تشکل‌های تولیدی، سازمان حمایت، تعزیرات، واحد بازرسی، خود مردم عزیزمون در این طرح مشارکت دارن و همراهی لازم رو دارن، همکاری لازم رو دارن. انشالله با موفقیت 100% تا این لحظه بوده، انشالله با موفقیت کامل هم تداوم خواهد داشت و در کوتاه مدت مردم عزیزمون منافعش رو در واقع خواهند داشت.
آقای دکتر ارزیابیتون خیلی کوتاه از همراهی مردم چیه؟ یعنی مردم عملکردشون چه بوده در این یک هفته که گذشت؟
ببینید عمل کرده مردم، عرض کردم من البته به دفعات در صدا سیما اعلام کردم، همین که دچار هیجانات نشدن و با توجه به این که درخواست های ما در شرایطی که شبکه توزیع ما دچار اختلال شده بود، از همه مردم عزیزمون خواسته بودیم که یک یا دو روز اگر نیاز ندارن خرید مثلا روغن خودشون رو به تأخیر بندازن، که این اقدام رو انجام دادن که شبکه بلافاصله خودش رو بازسازی کرده. من خودم ارزیابی می‌نازش که مردم عزیزمون چه در روستاها چه در شهرها انصافا همکاری بسیار خوبی داشتن که نشون دهنده این استش که مردم عزیزمون هم متوجه شدن که این جراحی به نفع اونها بود.
آقای دکتر، دوستان اشاره میکنن سوالات متعددی مطرح شده، این رو هم بپرسم ازتون. امکان داره که در ادامه اجرای این طرح هم دهک بندی ها تغییر بکنه هم پرداخت ها تغییر بکنه متناسب با داده های جدید یا خیر؟
ببینید دهک بندی، چون آقای رئیسمون هم دستور دادن که اونهایی که در واقع اعتراض دارن یا ثبت نام جدید دارن رو مورد در واقع بررسی قرار دادن، تقاضای اونها رو که حتی اگه به جهت دهک بندی اشتباهی صورت گرفته یا یه سری دیتاها، داده‌ها یا اطلاعاتی رو مردم عزیزمون بارگذاری نکردن یا اطلاعاتی در سیستم اونها وجود داره که الان برای اونها موضوعیت نداره، احتمال در واقع تغییر دهک‌های افراد هم وجود داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. بهتون خدا و قوت میگم و باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
متشکرم. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خب با آقای دکتر قربانی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم، نکات خوبی گفتن. با برنامه بحث روز همراه باشید.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ارائه دستور آقای رئیس جمهور، ما آمار و کد ملی همه عزیزانی که تا فروردین ماه یارانه دریافت کردن، اما به جهت قرار داشتن در دهک دهم در واقع یارانه اونها حذف شده بود و این عزیزان در واقع درخواست رسی مجدد داده بودند، این لیست در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها تقریبا 2-3 ساعت پیش قرار گرفت و انشاءالله سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به واریز یک ماه کمک معیشت اقدام خواهد کرد برای این عزیزان و این مبلغ البته مسدود خواهد بود تا ظرف یک ماه که رئیس‌جمهور ما دستور دادن بررسی نهایی انجام بشه در ارتباط با وضعیت دهک این بزرگواران و کسانی که به هر حال استحقاقشون تایید بشه، به این معنا که مشمول نه دهک به اصطلاح اقتصادی که قرار که یارانه بهشون پرداخت بشه قرار گرفتن، مبلغ براشون آزاد میشه و خواهند تونست این مبلغ رو برداشت.
خب نظرت آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو شنیدیم در مورد پرداخت یارانه ها. خانم دکتر حسینی سخنگوی ستاد یارانه ها روی خط ارتباطی برنامه بحث روز هستن. خانم دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ابتدا عذرخواهم، بنده دکتر نیستم، شرمندم بابت این مسئله، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از اینکه پاسخگو هستید و روی خط ارتباطی آمدید. خیلی پرسش های زیادی خانم حسینی در مورد بحث یارانه ها مطرحه، بحث افرادی که حالا به در واقع به نوعی جا ماندن از دریافت یارانه ها و شبیه این سوالات زیاد هست. اگه موافقید از همین بخش شروع کنیم.
بله خواهش میکنم، من در خدمتم.
میخواستم بپرسم روند ثبت و گزارش افرادی که به نوعی حالا ممکنه معترض باشن به روند واریزی یارانه ها به حساب اونها، در این مورد چه اقداماتی صورت گرفته و چه وضعیتی وجود داره؟
ببینید، سازمان هدفمندسازی یارانه ها طبق قانون مکلف به این شده که از تمامی افرادی که تا به حال یارانه دریافت نکردن و یا به هر عنوان مشمول دریافت یارانه شناخته نشدن ثبت نام به عمل بیاره. این افراد شامل افرادی میشه که تا ابتدای اردیبهشت 1401 یارانه دریافت نکردن، افرادی که از ابتدای اردیبهشت که یارانهشون پرداخت شده و یارانه اونها قطع شده، اونها بحثشون مجزای از این افراده. ابتدا من اون بحث ثبت نامی ها رو خدمتتون توضیح میدم و بعد هم افرادی که یارانشون قطع شده رو خدمت شما توضیح میدم. اول که اون افرادی که خدمتتون عرض کردم، تمامی افرادی که از ابتدای طرح هدفمندسازی یارانه ها یارانه نگرفتن، میتونن با مراجعه به سایت my.gov.ir اقدام به ثبت نام کنن. اونجا فرد مراجعه میکنه، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده روزهای سه شنبه و چهار شنبه 27 و 28 اردیبهشت ما افرادی که آخرین رقم کد ملیشون 2 هست مراجعه میکنن، روزهای پنج شنبه و جمعه افرادی که آخرین رقم کد ملی اونها فرد هست، روزهای شنبه و یک شنبه کلیه هموطنان عزیز که توی این روز 4 روز نتونستن اقدام به ثبت نام بکنن، میتونن به سامانه مراجعه کنن و درخواست خودشون رو ثبت کنن.
خانم یک بار دیگه این قسمت چون خیلی مهم است رو تکرار کنید، ممکنه
بله
کسایی بخوان یادداشت کنن این بحث رو.
بله حتما. خدمت رو عرض کردم، تمامی افرادی که آخرین رقم کد ملیشون زوج هست، روزهای سه شنبه و چهار شنبه 27 و 28 اردیبهشت ماه و تمام کسانی که آخرین رقم کد ملیشون فرد هست، روزهای پنجشنبه و جمعه و تمامی افرادی که توی این 4 روز امکان ثبت نام براشون فراهم نشده، در روزهای شنبه و یک شنبه میتونن با مراجعه به سامانه مای www.gov.ir اقدام به ثبت نام کنن.
تمام کسانی که تاکنون یارانه نگرفته اند بر اساس این 6 روزی که شما فرمودید به سایت my.gov.ir مراجعه کنند و
بله.
ثبت نام کنند.
بله.
یعنی اعلام کنند که ما میخواییم یارانه دریافت کنیم.
بله، تقاضای خودشون رو ثبت میکنند. بعد از اینکه تقاضای افراد ثبت شد، اطلاعات به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده میشه. اونجا اطلاعات بررسی میشه. اگر فرد مشمول دریافت یارانه شناخته بشه، دهکی که توش قرار میگیره هم مشخص میشه. کلی این اطلاعات به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ابلاغ میشه. از اون موقع یارانه افراد پرداخت میشه و از ابتدای طرح معیشتی یارانهشون محاسبه و به حسابشون منظور میشه.
ممکنه افرادی باشن که ثبت نام کنن ولی واجد شرایط شناخته نشن؟
بله، همینطوره. ممکنه افرادی ثبت نام کنن طبق اون شاخص هایی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داره شامل دریافت یارانه شناخته نشه.
یعنی مثلا این افراد اون دهک ده هم دیگه، درسته؟
بله بله، اون دهک ده.
یعنی دهک ده به هر ترتیب شامل این پروژه نخواهند شد.
بله، افراد پردرآمد شناخته میشن.
دهک ده خیلی هم دستیافتنی نیست خانم دکتر، درسته؟
ببینید، شاخص هایی که برای دهک ده بودن هست به هر حال اطلاعاتی در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیه. صرف تشخیص دهک ها بر عهده اون وزارت است و سازمان هدفمندی طبق قانون موظف به ثبت نام از متقاضیان و پرداخت یارانه افراد.
بازنشسته ها را هم لطفاً توضیح بدید تو همین بخش که آیا اگه بازنشسته داریم که مثلا ثبت یارانه نمیگیره و الان متقاضیه که بگیره چون قیمت ها افزایش پیدا کرده میخواد مشمول بشه.
اصلا اینکه طرف فرد افراد بازنشست باشن یا نباشن ملاک نیست. تمامی افرادی که یارانه نگرفتن میتونن بیان ثبت نام کنن. هیچ محدودیتی درش وجود نداره.
بسیار خب، در مورد بازنشسته ها نکته دیگری دارید خانم حسینی؟
نه، میگم ما طبق قانونی که مکلف انجام اون هستیم تمامی افراد، کسایی که از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها یارانه نگرفتن یا قبل از اردیبهشت 1401 توی بررسی هایی که قبلا انجام میشد یارانه اونها حذف شده، میتونن مراجعه کنن و تقاضای خودشون رو ثبت کنن.
بسیار خب، بنابراین توضیح کامل شما رو میشه توی این جمله آورد که تمام کسانی که یارانه نگرفتن چه بازنشسته باشن چه شرایط دیگری داشته باشن، اینها میتونن در فرصت جدید شما بیان و در این 6 روز ثبت نام بکنن در سایت my.gov.ir، درسته؟
بله، کاملا درسته.
بسیار خب خانم دکتر، در مورد همین موضوع نکات دیگری اگه دارید بفرمایید تا من سوال بعدی رو بپرسم.
سلامت باشید. ببینید، مسئله دومی که خدمتتون عرض کردم، افرادی هستن که تا اردیبهشت 1401 اون مبلغ یارانه 45000 تومانی رو دریافت می‌کردن. از ابتدای اردیبهشت 1401 که طرح یارانه معیشتی برقرار شده، این افراد یارانه معیشتی به حسابشون واریز نشده و به نوعی دهک ده شناخته شدن. برای اعتراض، این هموطنان عزیز باید به سامانه حمایت.mcls.gov.ir مراجعه کنن.
یه بار دیگه تکرار بفرمایید.
حمایت.mcls.gov.ir.
بله.
باید به این سامانه مراجعه کنن. اونجا اعتراض خودشون رو ثبت میکنن و همکاران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بازبینی هایی که انجام میدن این رو مورد بررسی قرار میدن. کما این که افرادی که رفتن و اعتراض کردن طبق دستور ریاست محترم جمهوری از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ابلاغ شده و رقم یارانه ماه اول به حسابشون منظور و مسدود هست. به محض اینکه اون بررسی هایی که انجام شده نهایی بشه و وزارت رفاه به ما اعلام کنه، مبلغ برای افراد قابل برداشت خواهد بود.
خانم حسینی، الان اون در واقع مبالغ واریزی که قابل برداشته، آیا فقط اون برداشت اول هست یا دومی رو هم در ادامه
خواهید؟ نه، برداشت فقط ماه اول.
پیشبینیتون از دوم چه خواهد بود؟ برداشت دوم؟
ببینید، دستور کار قطعی هنوز چون به ما اعلام نشده، اگر اجازه بدید من هم فعلا اظهار نظری در این خصوص نکنم، به محض نهایی شدن حتما به اطلاع هموطنان عزیز میرسونیم.
از تعداد کسانی که نسبت به عدد 300 یا 400 یا دهکمندی اعتراض دارن آیا آماری دارید یا اینکه فراوانیش چقدره؟
اعتراض همونطور که خدمتتون عرض کردم در سامانه وزارت توافق‌کار و رفاه اجتماعی داره ثبت میشه و اونجا برای مسئولین اون وزارتخونه قابل مشاهده هست، چون ما دو تا سازمان و مجزا هست کارهامون، من در این خصوص اطلاعی ندارم، میتونین از مسئولین اون وزارتخونه مطلع بشید.
خانم حسینی، در مورد بحث سخنگویی هم بذارید بپرسم، چون این طرح خیلی طرحیه که به هر حال پرسش‌های زیادی رو برمی‌انگیزه. میخوام ببینم من بعد جناب عالی مشخصا در این عرصه اطلاع رسانی خواهند کرد یا خیر.
بله، بنده تمامی اخبار سازمان هدفمندسازی یارانه ها که مربوط به این سازمان هست رو به اطلاع هموطنان عزیز خواهم رسوند. هر خبر جدیدی که قرار باشه که به مردم اطلاع رسانی بشه بنده در خدمتم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اگه جنبندی دارید بفرمایید تا با شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم حسینی، سخنگوی ستاد یارانه ها، که در مورد این موضوع صحبت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، منم ممنون از شما، خداحافظ.
خیلی ممنون، متشکر. برنامه بحث روز رو میشنوید، ساعت 12:16:23 است.
بحث روز.
ساعت 12:17:30 است. خوشحالم که برنامه بحث روز رو میشنوید. ما داریم در مورد بررسی روند اجرای طرح اصلاح و در واقع بهتر بگیم مردمی و عادلانه سازی پرداخت یارانه ها صحبت میکنیم با آقای دکتر قربانی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی. دقایق پیش صحبت کردیم که ایشون گفتن که در واقع پیشبینی هاشون و شبیه سازی هایی که انجام بودن دقیقاً اون چه که اتفاق افتاده رو نشان میده و کاملا امیدوار بودن این که طرح به خوبی به نتیجه خواهد رسید. و مهمترین نکته‌ای که در گفتگو با آقای قربانی به دست آمد اینه که در واقع اون نظام عرضه و تقاضا تا یکی دو هفته دیگه بر بازار حاکم خواهد شد و خود اون عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو تعیین میکنه و اصولا در اقتصادهای پایدار این یک مسئله بسیار مهم هست که قیمت‌ها رو در بازارهای عرضه و تقاضا به دست میاد و البته نقش حمایتی دولت از طبقات پایین هم وجود داره. الان دهک‌بندی‌هایی که صورت گرفته به ویژه برای دهک اول تا سوم خب بسیار حائز اهمیت هست. دهک اول تا سوم هم بیشتر عزیزانی هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و قاعدتاً مراقبت بسیار جدی وجود داره و باید هم بیشتر بشه از این دهک‌ها. این اون چه بود که در گفتگو با آقای دکتر قربانی، معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به وجود اومد. قاعدتاً عادلانه سازی روند پرداخت یارانه ها یک مسئله بسیار مهم هست. وقتی ما نگاه میکنیم به اقتصادهای موفق در دنیا میبینیم بحث یارانه ها رو در واقع باهاش خیلی برخورد علمی صورت میگیره. این که حالا این کار باید در چه زمانی انجام میگرفت، چرا در دولتهای قبل بیشتر ورود پیدا نکردیم به این مسئله، موضوعی که میشه در مورد اون صحبت کرد. اما اون چه که اغلب کارشناسان مسائل اقتصادی و حتی اجتماعی در موردش اتفاق نظر دارن این هست که ما یک در واقع ضرورت رو باهاش مواجهیم. ما در بحث یارانه ها نمیتوانیم یک کشوری باشیم که مصرف انرژیمون بعضی وقتا گفته میشه که با اتحادیه اروپا برابری میکنه، یا در مصرف آب و در واقع فرآورده های مربوط به انرژی پرمصرف هستیم. همه این نکات تأکید داره که ما باید بتونیم انشاءالله روند استفاده بهینه از یارانه ها رو اصلاح بکنیم. این طرح دقیقا ورود به همین مسئله است. من امیدوارم که انشاءالله برنامه بحث روز هم بتونه کمک بکنه به تولید دانش و آگاهی در این عرصه. نکته بسیار مهمی که آقای دکتر قربانی بهش تأکید داشتن این بود که یا همراهی مردم با اجرای طرح بسیار خوب بوده، و این همراهی قاعدتا فراموش نکنیم، بدون همراهی مردم شاید این کار بسیار دشوار خواهد بود، ولی اون چه که شواهد و قرائن نشان میده همراهی بسیار خوب بوده. ما امروز اون چه که یافته‌های میدانی به ما داره میگه، ما در سطح بازار با در واقع موجودی کافی کالاهای اساسی مواجهیم، و این نشان میده که یک در واقع پتانسیل بسیار خوبی رو در این عرصه داریم. خب خانم عبدالوند اشاره میکنه که من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم که بد نیست نظرات شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم. سوال این هست، بفرمایید که مهمترین دغدغه‌ای که در عادلانه سازی یارانه ها باید در نظر گرفته شود کدام است؟ گزینه یک، نظارت بر گرانی ها. گزینه دو، بالا بردن کیفیت دستگاه‌های ناظر. و گزینه سه، واریز یارانه به همه دهک‌ها، که گزینه مد نظر خودتون رو میتونید به سامانه 30900 ارسال بکنید. من از خانم عبدالوند میخوام اگر سوالاتی هم بود که در واقع میتونه کمک بکنه به مسئله، اینها رو برای ما مطرح بکنن. ما مهمان بعدی رو هم دوستان اشاره میکنن که آقای دکتر محمودی روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر محمودی است، کارشناس مسائل اقتصادی، در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید به برنامه بحث روز.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر محمودی اصل، اصولاً اجرای این طرح رو ارزیابیتون چه هست؟ آیا ما با یک انتخاب مواجهیم یا یک ضرورت؟
بله قطعاً ما با یک ضرورت و الزام مواجه بودیم، و شاید از سال 97 ما پیگیر این موضوع بودیم که عرض 4200 اصلا به عرض شناور تبدیل بشه و ما با تفاوت برگرده به جیب دولت. و هر حال سازمان برنامه همکاری نکرد، تو بورس کالا پیشنهاداتی داریم. هدف این بود که اون 600 هزار میلیاردی که رفت تو جیب دلالان، این برگرده به جیب دولت و بازتوزیع بشه. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، ضمن اینکه دولت برای کسری بودجه و تأمین منابع مجبور شد پول چاپ کنه، بره ارز 25 تومانی بخره بیاره به وارد کننده بده 42 تا 4200 و اونم بیاد 17 تومن بفروشه. ضمن این ما با تفاوت ها که به جیب مردم نرفت، بلکه با اون ما دچار شوکای تورمی شدیم. این پولای باد آورده اومد تو بازارهای مختلف، بازارها رو به هم ریخت. بنابراین قطعا یه الزام داشتیم، اما برای اجرا باید یه مقدمات آماده می شد و شرایطی آماده می شد تا بالاخره اولا تو موضوع اطلاع رسانی بالاخره به موقع باید یه اطلاع رسانی می شد، مردم روشن می شدن. چون الان با مردم وقتی صحبت می کنیم قبول می کنن و ضمن اینکه سابقه ذهنی بدی هم دارن، باید اون رو هم از طریق اعتماد سازی برطرف می کردیم. چون قبلا مثلا 45 تومن داده شده بود و ما با تورم مثلا به قول معروف به روز نشده بود و میگفتن که پرداخت میکنن دیگه، پرداخت نکنن شاید، یا با تورم به روز نشه. اینها بایستی به نظرم شفاف سازی میشد، ضمن اینکه یه مقدماتی هم آماده میشد. به هر حال ببینید الان ما مکانیزم هنوز اجرایی نشده، به هر حال این خرید با کارت های بانکی که نوعی کالا برگ هست به نظرم بهتر بود و اون فشار تورمی و عدد رقم حس نمی شد و مردم کاملا می تونستن ببینن که یک رویداد مثبت و به نفعشون انجام شده. به نظرم در حوزه الزامات و داشتن بسته های مناسب بایستی بیشتر کار کنه دولت. عرض کردم دولت احساسم اینه که خیلی زودتر خواست این کار رو بکنه به دلایل مختلف، افزایش قیمت های
دکتر جهانی. اگه موافق باشید در همین ارتباط آقای دکتر نقدلی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم روی خط ارتباطی برنامه هستند، نظریشون رو هم بپرسیم. آقای نقدلی سلام، روز بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و مهمان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمتم.
سلامت باشید جناب نقدلی. این طرح بالاخره یک طرح ملی هست با ضرورتایی که آقای دکتر هم به اون آقای دکتر محمودی اصل هم به اون اشاره داشتن.
بله.
و اصولا قاطبه اقتصاددانها و کارشناسان مسائل اقتصادی بر این اتفاق نظر دارن.
بله.
میخوام ببینم مجلس در کجای این طرح ایستاده و چه خواهد کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورای اسلامی همونطور که مستحضر هستید از ابتدای تشکیل نسبت به این که باید روش حمایت و حمایت یارانه از مردم روشی باشد که کمترین میزان رانت و فساد و پرت درش موجود باشه. خب بر این اساس ما در قانونهایی که قانون بودجه که تصویب کردیم سعی کردیم مقدمات این کار رو فراهم کنیم. در بودجه 1400 ما 8 میلیارد دلار برای بحث حمایت از 4200 مشخص کردیم که متاسفانه به دلیل کسرت رانتی که در این قصه وجود داشت این 8 میلیارد در همون 6 ماه اول آخر دولت قبلی مصرف شد و تا اومد آقای رئیسی سر کار بیاد تا ختام کار حدود 16 میلیارد در این مسیر هزینه شد. خب مجلس هم در قانون بودجه 1401 با وفاقی که داشت، چرا که هیچ کس از دانایان این کشور و کسانی که سمت و پستی دارد در مملکت ادامه روند موجود حمایتی را که از چرخه های واردات و تولید به اون چرخه ها عرض 4200 میداد و سیستم یارانه ای را به اون را تصدیق میکرد راضی نیست و همه میدانند که در اون روش روشی فسادزا و مشکلزا هست و حق به حق دار نمیرسه. لذا در این قانون، در قانون بودجه 1401، ما دولت رو اختیار دادیم که رقمی را برای حمایت گذاشتیم اما کیفیت رو به اختیار دولت قرار دادیم که کیفیتی رو پیش ببرد که اون رانت ها و فساد ها رو از بین ببره و این چیزی که امروز داریم میبینیم متعاقب همون اختیاری است که مجلس شورای اسلامی به دولت داد.
ارزیابیتون چه هست آقای نقدلی؟
ارزیابی بنده خب ببینید الان در همین ابتدای روزهای شروعش ثمرات خودش رو داره میدهد. 2.5 میلیون تن گندمی که به صنف و صنعت و نان صنعتی داده میشد، این خب یک ویژه خادی بود که به ناحق داده میشد. یعنی آردی که حدود 16 هزار تومان پای دولت در میومد در ابتدای کار میدادیم به کارخانه بیسکویت سازی، کارخانه شیرینی و شکلات، کارخانه نشاسته سازی. یعنی در بدوی که این 2.5 میلیون تن داده میشد همون اول کار با 2400 تومان رقمی که این آرد تحویل میشد در 13 هزار تومان تو جیب اون شخصی بود که اینا دریافت میکرد. خب بعد تازه تبدیل به بیسکویت میشد، شیرینی و شکلات میشد و مقدارش داخل کشور تصدیق میشد و یه بخش عمده ایش هم صادرات با سودهای سرشار و باد آورد. خب این اول کار این روش جلو این ویژه خاری خاص رو گرفت که خود ما داشتیم به اختیار این کار رو میکردیم. تو بحث نان خبازی ها که هیچ خونه مردم حسی نمی کنن اما روش تغییر میکنه. یک بخشی از قاچاق ها که توی کیفیت اعطای آرد به خبازی ها اتفاق میفتد که داره به شکل مقیاس محدود در زنجان اجرا میشه که اون هم اگر اتفاق بیفته حداقل ما اطلاع حاصل خواهیم کرد که حدود 5-10 میلیون اتباع خارجی که دارن سر این سفره می نشینن کیفیت کار باید به چه کیفیتی باشه که الان دارن از این یارانه استفاده میبرن و از اون طرف اون قاچاقی که از کارخانه آرد شروع میشد تا برسد به یکی دو کیسه‌ای که در بعضی از نانوایی‌ها اتفاق میافتاد که این هم نظام من به هدف من میشه. اون خدمت شما بفرمایید ما از این طرف یارانه میدادیم، از 4200 میدادیم به سویا و کنجاله و بفرمایید ذرت و جو، اما از اون طرف هم مقدار ما ناراضی بود یعنی همیشه ما هم به تعبیر عامیانه‌اش هم پیاز رو می‌خوردیم، هم چوب رو می‌خوردیم، هم پول رو می‌دادیم و از اون طرف هم مقدار ما راضی نبود. امروز با همون
آقای دکتر نقدعلی، من اجازه بدید یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، زمینه که آقای دکتر محمودی اصلا هم همچنان روی خط برنامه هستن، اگه نظری داشتن.
منم یه اگر اجازه بدی آقای قربانی، منم یه سوالی داشتم از آقای نقدعلی.
بفرمایید آقای محمودی. آقای محمودی از کارشناس اقتصادی هستن آقای نقدعلی.
بله، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای نقدعلی و تایید میکنم. عرض کردم ما از سال 97 بگیریم، حتی طرحی به کمیسیون تلفیق در اون مدت ارائه شد، اما خب سازمان برنامه بودجه و دولت وقت به هر حال موافقت نکرد و متاسفانه این اتفاق افتاد. ضمن اینکه به هر حال این جسارت بنده میپذیرم که